فقط انقدر وقت داریم که بنویسیم. یکی یکی بگیم من خودم می‌نویسم. یه قلم و کاغذ بدین. بسم الله.
بنویس حاجی جون، بنویس اینو. همه جا قرمزته.
بی خود قرمز قرمز نکن. فقط آبی داداش. همینم بنویس.
همه حساب کتابمو بسپریم به حاجی رضا، خودش میدونه چیکار کنه. علی اون کسی.
مواظب مادر آقا جون باشین. بگین حلالم کنن. ان شاء الله که نرگس هم خوشبخت بشه.
تو نمیخوای چیزی بگی؟
آخه مال من یکم خصوصیه.
ها این عاشق حاجی. این خصوصیه. یعنی عاشق بابا.
بیا خودت بنویس. پشتش بنویس.
بسم الله الرحمن الرحیم.
چقدر روی تن ترکش نشست و رگای خاک و پر کردی با خون، که دست بردار نیست این خاکت تا یه لحظه از پلاک و استخون. تو آغوش خدا خوابیدی شاید که دیگه قصد کردی بر نگر، کدوم حاجت رو میخواستی بگیری که حتی دست و پاتم مس کردی.
و آنان که از جان گذشتند برای ایمان، دفاع مقدس از آن رو دفاع مقدس شد که در پی دفاع ناموس بود. دفاع از خاک پاک نام وطن که آن هم ناموس جوانان غیور. آنها به آرمانهایشان رسیدند، اما حفظ آرمان آنان که رفتند و در یادها ماندند تنها مزین شدن خیابان هاست به نام پاک آنان نمیدن. مشق شیدایی.
بسم الله الرحمن الرحیم. با نام و یاد خداوند بخشنده مهربان، عرض سلام و ادب و احترام خدمت یکایک شما شنوندگان عزیز و فرهیخته شبکه رادیوی گفتگو. آرزو میکنم هر کجای کشور عزیز و سرفرازمون ایران اسلامی عزیز که هستید در پناه خداوند متعال در صحت و سلامتی به سر ببرید. به مشق شیدایی رادیو گفتگو مثل همیشه خوش آمدید. من کامران امیدی هستم، به اتفاق همکاران عزیز و ارجمندم در این نوبت از مشق شیدایی رادیو گفتگو توفیق داریم خدمت شما عزیزان هستیم و البته انتظار داریم مثل همیشه لطفاً عاشقانه و صمیمانه همراهی بفرمایید، که همراهی صمیمانه شماست که به من و همکارانم یک انرژی فوق‌العاده خاص میبخشه. همطور که مستحضر هستید، مشق شیدایی در سال جدید روزهای پنج شنبه هر هفته ساعت 17:05 بعد از ظهر از طریق همین موج رادیویی 103.5 مگاهرتز، موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز تقدیم شما عزیزان میشه و روزهای جمعه هم ساعت 21:09 شب تکرار اون تقدیم شما بزرگواران خواهد شد. خواهش میکنم همراه ما باشید با این نوبت از مشق شیدایی. خدمت شما عزیزان هستیم و مهمانان عزیزی هم در برنامه حضور دارن. محضر شریف شما هموطنان عزیز و ارجمند عرض بکنم که دوم اردیبهشت ماه سال روز تشکیل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی هست که پشت سر گذاشتیم و یادآور تدبیر حکیمانه امام خمینی رحمت الله علیه در تأسیس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی است. هرچند چند روزی است که گذشته از این روز بزرگ، اما قصد داریم که بپردازیم به ابعاد مختلف سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و اتفاقهایی که در طول این سالیانی که گذشته سپاه پاسداران ما رقم زده و بر خودمون واجب دونستیم که حتما در مشق شیدایی به این موضوع بپردازیم. لذا که توفیق داریم در محضر دو میهمان عزیز و ارجمند هستیم، سردار سرتیپ جناب حسین دقیقی، مشاور محترم عالی فرماندهی کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، و همچنین جناب مهندس محمد حیدری که در عرصه‌های مختلف سپاه حضور داشتن و نقش داشتن و همچنان الحمدلله خوش می‌درخشند. خواهش می‌کنم همراه ما باشید که انشالله این بحث رو با همراهی شما عزیزان پیش ببریم. سردار دقیقی، خدمت حضرت عالی عرض سلام و ادب و احترام دارم. خیلی خوش آمدید و ممنونم که دعوت ما رو پذیرفتید.
عرض سلام و ادب دارم خدمت شما و همه شنوندگان محترم رادیو گفتگو.
خیلی متشکرم، ان شاءالله خدمت رو خواهیم بود. سردار جناب مهندس حیدری، خدمت حضرت عالی هم از سلام و ادب و احترام دارم و تشکر میکنم از اینکه شما هم قبول زحمت فرمودید تشریف آوردید خدمتتون هستم.
بنده هم عرض سلام و تشکر دارم خدمت جناب عالی و همکارانتون و لازم تبریک عرض کنم به تهیه کنندگان برنامه رادیو گفتگو به خاطر تهیه یک برنامه رادیوی فاخر و بسیار خوب در شبکه رادیویی.
خیلی ممنون و متشکرم. همونطور که عرض کردم می‌خوایم بپردازیم به ابعاد مختلف سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در طول این 40 سالی که از انقلاب اسلامی گذشته و وارد 40 سال دوم شدیم. سردار دقیقی، بحث و گفتگومون رو با اجازه مهندس حیدری با حضرت عالی آغاز می‌کنیم. نخست در ارتباط با تأسیس سپاه پاسداران بفرمایید که چه ضرورتی داشت که حضرت امام رحمت الله علیه بعد از چند ماهی که از وقوع انقلاب اسلامی میگذشت در دوم اردیبهشت ماه 58 دستور به تأسیس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی دادن، در ارتباط با تولد و اینکه اصلا چه ضرورتی داشت و چه اتفاقی افتاد که حضرت امام رحمت الله علیه چنین تصمیمی گرفتن؟ لطفا توضیح بفرمایید ما قدری بیشتر آشنا بشیم با اهمیت و ضرورت تأسیس این نهاد مقدس. انشاءالله در ادامه باز خدمتتون باشیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سخن ما سخن از تشکیل یک نهاد یا یک بحث هویت صنفی،
بله،
یا ایجاد یک نهاد نظامی نیست، به خاطر اینکه نمونه هاش در عالم فراوان وجود داره، بلکه سخن از ایجاد یک تفکر است.
بله،
یک تفکر انقلابی که امام راحل بنیانگذار این تفکره، تفکری که در تداوم رسالت پیامبر عظیم الشان اسلام و ائمه اطهار سلام الله علیهم برای نجات ملت‌های محروم از هر گونه ستم دنبال شد و تعقیب شد. امام راحل رحمت الله علیه ایشون تجربه نهضت‌های گذشته ایران رو داشتن و علاوه بر فقاهت و علاوه بر آگاهی‌هایی که داشتند برای حفظ انقلاب و برای حفظ این تفکر،
بله،
و برای حفظ این ختمشی انقلابی که ترسیم کرده بودند نهاد سپاه پاسداران رو در واقع تأسیس کردند، نهادی که بتونه از همه خطرات و تهدیدات عبور کنه.
بله،
سپاه همزمان با تهدیدات و در کنار تهدیدات بزرگ شد و شکل گرفت و توسعه پیدا کرد. اون زمانی که تهدیدات اولیه جنگ‌های شهری بود، گروهک ها بودن، بعد بحث تجزیه طلبی در کردستان بود، در استان‌های مرزی شرق و جای دیگه بود، بعد بحث هواپیما ربایی بود، بحث انواع نقشه‌ها و سناریوهایی که دشمنان اسلام برای سرنگونی نظام نوپای انقلابی داشتن، سپاه همزمان با این تهدیدات رشد کرد و قوام پیدا کرد و توسعه پیدا کرد تا اینکه جنگ تحمیلی رو در واقع بر ما تحمیل کردن. شاید اگر توطئه‌های قبلیشون به نتیجه می‌رسید مثل کردستان و در واقع غیره، شاید نیازی به جنگ تحمیلی نداشتند.
بله.
ما آنچه که امروز مثلا شما در عراق و سوریه می‌بینید، ما در کردستان تجربه کردیم. دشمن تمام تلاشش رو کرد برای سرنگونی جمهوری اسلامی از مسیر تجزیه طلبی که موفق نشد و بعد جنگ رو بر ما تحمیل کرد. همون بچه‌هایی که قبل از انقلاب تو خیابون‌ها شعار می‌دادن و با رژیم گذشته مبارزه می‌کردن، اومدن خدمه تانک و در واقع فرماندهان جبهه‌های نبرد شدند و سلاح‌های مختلف رو به کار گرفتند و جنگ تحمیلی رو در کنار برادران عزیز ارتشمون، در کنار رزمندگان هدایت کردند. سپاه در اونجا به مثابه ارتش 20 میلیونی، به مثابه ستاد ارتش 20 میلیونی عمل کرد. من توقع دارم برادران جناب مهندس حیدری که تو این زمینه بیشتر کار کردن راجع به این بود که بود بسیج هست
بله.
انشالله بیشتر عنایت کنن. من فقط چند جمله بگم. همزمان با این تهدیدات سپاه در تمام عرصه ها پیش رفت، به بازسازی کشور بعد از جنگ رسید و واقعا خدمات بسیار ارزشمندی رو در بحث بازسازی کشور که منطبق بر قانون اساسیه که ما میبینیم دشمن هم تلاشش رو گذاشت روی تخریب سپاه در این که چرا سپاه در بازسازی فعاله. خب این قانون اساسی ماست، نیروهای مسلح در زمان صلح باید از امکاناتی که متعلق به مردم هست برای بازسازی کشور استفاده کنن.
بنده
من در خدمتتون هستم انشاءالله در ادامه صحبت. من فکر میکنم از فرمایشات برادر رهیدان جناب آقای مهندس حیدری بیشتر بتونید
انشاءالله متشکرم سردار، انشاءالله باز خدمتتون خواهیم بود. آقای مهندس حیدری خدمت شما باشیم. با توجه به اینکه حضرت عالی سابقه طولانی در عرصه های دانش و تحقیقات و سازندگی سپاه دارید، ما امسالی رو که داریم پشت سر میگذاریم همزمان با در واقع سالروز تأسیس سپاه اتفاق خیلی مهم هم سپاه رقم زد و اون پرتاب ماهواره نور از طریق موشک قاصد بود که فکر میکنم حالا قدری کم بهش پرداخته شده با توجه به وسعت خبرهای کرونایی که وجود داشت، اما اهمیت این رو بیشتر شما لطفا توضیح بدین، اهمیت این اقدام فضایی رو که سپاه انجام داد و یه خاری شد دوباره در چشم دشمنان نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و به خصوص سپاه قهرمانمون.
شاید من در مقدمه عرضم این موضوع جمهوری فهمیدید نکته باید عرض کنم. به نظر من حضرت امام دو تا راهبرد بسیار اساسی رو طراحی کرده بود در بعد از انقلاب برای اداره انقلاب. یکی نهادسازی ارکان استقرار ارکان جمهوری اسلامی ایران بود، نظام جمهوری اسلامی ایران، که اون بحث برگزاری رفراندوم، انتخابات پی در پی مؤسسان و خبرگان و دولت و اینها
بله.
امام شکل جمهوری اسلامی ایران رو با حضور مردم شکل داد. در کنار این امام یک راهبردی هم داشت که یک سری نهادهایی رو ایجاد کنه فراتر از استقرار نظام جمهوری اسلامی ایران برای حفظ ارزشش، مثل جهاد سازندگی، نهضت سواد و آموزی، سپاه پاسداران. غیرگزاریشون مشخص بود، سپاه یک فرابخشی عمل کرد در مجموع. حالا در وقت مقتضی شاید الان تو این وقت زیغ نش بیان کرد و در مجموع در مواجهه که سپاه با پدیده های مثل بس های اطلاعاتی، امنیتی، دفاعی در طول دوران تکوینش همزمان داشت، حضرت امام بدنه رشد سپاه رو آورد در سازمان مردمی بسیج پایه‌گذاری کرد. از نظر من ما 13 آبان که لانه جاسوس تسخیر شد تا 5 آذر که فرمان تشکیل بسیج صادر شد، 2 هفته 20 روز بیشتر طول نکشید که یه دفعه امام ظرفیت های سپاه رو برد در بطن و متن مردم.
بله.
توسعه اینجا دیگه شروع شد. حالا سابقه سپاه در بحث جنگ، مبارزه با گروهک‌های داخل خارج اون همش به کنار، سیالیت سپاه، اون درجه انعطاف پذیر سپاه و این تفکر در فرماندهان و بنیانگذاران سپاه باعث شد که یک رویکرد داشتن که هر کجا ضرورت اقتضا کرد ما حضور پیدا میکنیم در بعد دانش، مثل تشکیل دانشگاه حسین، دانشگاه بقیت الله، فرض کنید در بحث کمک به توسعه زیرساخت‌های کشور در قرارگاه سازندگی، وقتی که تهدیدها تغییر پیدا میکرد، چون تهدیدها ثابت نیستن، سپاه متناسب با تهدیدها خودش هم در مجموع تنظیم میکرد.
یعنی همون فرهنگ بسیجی.
دقیقاً. از شبت که مثلا از ما در سال 63-64 که سپاه یگان پهپاد داشت با یک تجهیزات فوق العاده ابتدایی، خب اکثری از منطقه میگرفت میابود بالاخره، منطقه بسیار بسیار ابتدایی. امروز سپاه در عرصه پهپاد جزو کشورهای تعیین کننده است، یعنی صاحب سبک، دانش و تکنولوژی و سامان است. در مورد سامان های موشکی که اشاره کردید، این برمیگرده به تفکرات بنیانگذاران این سیستم. من این استراتژی رو مثلا خود میدونم، فرض کنید که یه فرمانده در سپاه به اسم آقای حسن مقدم بود با یک تفکر بسیار بزرگ از نظر دید، ریسک این که شما مثلا توی مجموعه مثلا فرض کنید 10 تا 12 تا موشک عملیاتی داشته باشید و بخواید 10% توانتون مثلا یکی از این موشک‌ها رو از رده عملیات خارج بکنی، بذار تو حوزه تحقیقات
بله
بعد توسعش بدی، خب این تحقیقات ممکنه به جواب نرسه. یعنی شما این ریسکا در سیستم اتفاق افتاد. البته تمرکز اینها، استفاده از مراکز دانشگاهی، استفاده از اساتید دانشگاهی یا با تفکر بسیجی یا آدمهای بسیجی، استفاده شکل داد. ببین شما در اوج تحریم ها، در اوج فشارهای حد اکثری آمریکا، یکی از خبیث‌ترین دشمنان ما جان بولتون اعلام کرد که سیاست حد اکثری آمریکا با این پرتو شکست خورد. در دوران کرونا تحریم‌های همه جانبه که به ما بدیهیات بهداشت هم ندادن، سپاه پاسداران اومد یک سامانه بسیار های تک از نظر دانشی، یک موشک سه مرحله جدا شونده در یک مدار گذاشت و این پیام بسیار بزرگی بود که یک سازمان فرانظامی، یعنی ما صرفاً محدود به سامان دفاعی عملیات نظامی نبودیم، شکل گرفته. امروز شما در حوزه سازندگی، عرصه سازندگی، سدها، نیروگاه‌ها، جاده‌ها، سامانه‌های زیرساخت‌های بزرگ در کشور، در حوزه محرومیت زدایی، در حوزه بهداشت درمان، در حوزه دانشی، به خصوص بسیار دانش بنیان‌ها، شرکت‌های استارتاپ‌ها، شرکت‌هایی که در این حوزه دارن کار می‌کنن، می‌بینید که سپاه بیشتر تبدیل شده به یک شتاب دهنده در حوزه‌های مردمی. تمام اینها مردم نهادن در دانشگاه‌ها، در تشکل‌های به سال دانشجویی، سپاه اینا رو تسریع می‌کنه و البته استفاده خوب. این باعث شده که دیگه امروز سپاه یک بُعد نداره، درجات آزادیش از یک درجه که مثلا میگن که یک نهاد نظامیه یا یک نهاد فرهنگی یا یک نهاد علمیه، نه، جمع اینها رو آوردن و این ماحصل اون تفکر و راهبرد امام بود که اگر بخواد این سازمان توسعه پیدا کنه باید در بطن و متن مردم توسعه پیدا کنه. در زمان جنگش عمده فرماندهان ما بچه های بسیج بودن. در به مثلا فرض کنید که این تفکر که ما به یک مانع رسیدیم براش راهکار پیدا کنیم، هرگز بزرگان سپاه و فرماندهان در این واژه که اینجا نمیشود، اینجا نمیتوانیم وای نستادن. شما پل خیبر رو در نهایت سادگی 13 کیلومتر، یک دانش و مهندسی بچه های جنگ بود که شما تو جزایر برکا کنید و خود رو رفت آمد کنه، یا پل بسد که بچه های جهاد در اروند زدن، محصر یک تفکر مهندسی بسیجی بود که غیر ممکن ترین پل ممکن رو در یک رخنه بسیار وحشی میزنن و لوجستیک رو برقرار میکنن. در موزه ارتباطات، در حوزه مخابرات، در حوزه بسای پدافند موشکی، یعنی هر بودی که بچهای سپاه احساس کردن که اونجا باید با یک نظام سلطه مواجه بشن، اینا حاضر بودن و متکی بر ظرفیت‌های کشور در دانشگاه‌ها، در اساتید، در بسای و ظرف کشور، بدون وابستگی به یک ابرقدرتی مثل شوروی یا نظامات سلطه، این خودکفایی در مجموع ایجاد کردن که بروز ظهورش در مسائل دانشی بسیار پیچیده فرض کنید که بس ماهواره نور بود. درست. یا در موضوع فرض کنید که جهان شمول کردن این تفکر، شما این تفکر شهید قاسم سلیمانی رو در کشور منطقه میبینید، اونها هم به اتکای خود در مورد بس داعش، در مورد سوریه و عراق، افغان‌ها، لبنانی‌ها، پاکستانی‌ها، یمنی‌ها با همین تفکر، امروز این خطری شد برای جهان سلطه که اگر این توسعه پیدا بکنه دیگه قادر به کنترل نخواهد بود و مهمتر این که این دانش‌ها بومی میشه و قابل توسعه در هر سطحی، تاکتیکیش میکنن، راهبردیش میکنن و دشمن فکر کنم که بیشتر از این که از این سامانه ها نگران و ترسناک باشه، از این تفکری که در ذهن بچه های خلاق، سیال و باهوش و معتقد و متدین هست و این نظام رو داره به سمت یک تاب‌آوری بالا و یک به اصطلاح مقاومت کننده و یک نظام تهاجمی نسبت به تفکرات سلطه داره به اصطلاح فراهم میکنه. البته خب در ذهنش اینها ظرفیت‌های بسیار زیاد دارن که در پایین دست خودشون این دانش رو توسعه میدن به بخش‌های تجاری، به بخش‌های دولتی، به بخش‌های سایر بخش‌های حاکمیتی و اینه اون مؤلفه‌های اقتدار یا مؤلفه‌های قدرت در یک کشور. بیشتر از این که ما به سخت افزارها متکی باشیم، به نرم افزارها که همین عناصر بسیجی متدین هستن در همه سازمان دولتی، در کف جامعه و اینها باعث شده که اون تفکر بسیار متعالی ما با اون تیزبینی بسیار خوبشون در اون مقطع که یه افق بزرگتری میدیدن و این تفکر منجر به این سازماندهی و منجر به این به صلاح نظام نهادسازی در کشور شد.
بله خیلی متشکرم آقای مهندس. صد دقیقه همه این اتفاقهای خوبی که آقای مهندس حیدری اشاره کردند و آدم از شنیدنشون بیش از گذشته احساس غرور میکنه و بیش از گذشته به ایرانی بودن خودش افتخار میکنه، همزمان با تهدیداتی بوده که توی این 40 ساله همیشه متوجه نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و متوجه سپاه عزیزمون بوده. شما اشاراتی کردین به در واقع رشدی که سپاه داشته همزمان با این تهدیدات. باز اگه نکته‌ای در این زمینه هست بفرمایید. زمینه این که از ابتدای انقلاب اسلامی همیشه استراتژی جمهوری اسلامی ایران بر در واقع سیستم دفاعی خودش بوده، اما به نظر میرسه که توی این 40 سالی که گذشته از انقلاب ما و وارد 40 ساله دوم شدیم یک سیری داشته این استراتژی دفاعی ما. این رو هم لطفاً توضیح بفرمایید، شما که هم بالاخره 8 سال دفاع مقدس رو دیدین، فراز و نشیب‌های مختلف این 40 ساله رو دیدین و امروز سپاه ما و امروز نظام مقدس جمهوری اسلامی ما رو دارید می‌بینید.
تشکر میکنم از شما و از فرمایشات خیلی خوب برادر عزیزم جناب آقای مهندس حیدری. ببینید اول ما مختصات سپاه رو یک اشاره داشته باشیم.
بله.
مختصات حرکت سپاه و رشد سپاه صداقت بوده، حریت بوده و هست، ایمان، شجاعت، تکلیف گرایی، ولایت مداری، مردمی بودن، وحدت گرایی، خدمت شما کنم ضد استکباری بودن و حامی مظلوم بودن، اینا جزو مختصات پاسداریه.
بله.
این دقیقا همون چیزی که امام فرمود مرد و زن این کشور همه پاسدار اسلامن. یعنی ما اینجا حرف از یک نهاد به نام سپاه نمیزنیم، ما سخن از یک تفکر انقلابی میگیم داریم که امام این رو پیاده کرد در قالب یک نهاد سامان داد، وگرنه این حرکت یه حرکتیه که در راستای حرکت انبیا و در واقع تمام آزادگان عالمه. همطور که فرمودید سیر تکوین استراتژی و راهبرد ما از اول انقلاب تا امروز یک مسیر رو طی کرده که خوبه بهش اشاره کنیم.
بله.
قبل از انقلاب امام جمله‌ای رو فرمودن تحت عنوان پیروزی خون بر شمشیر. ما فکر میکنیم یه جمله ساده‌ایه، ولی در درون این جمله بسیار پرمغز گام به گام استراتژی ما رشد کرده. در زمانی که ما دست‌های خالی در برابر رژیم ستمشاهی قیام کرده بودن این ملت، خون بر شمشیر پیروز شد و ما دیدیم که این طور شد. بعد از اون ما سیاست مقاومت و پایداری رو داشتیم.
بله.
در برابر 14 کشور ایستادیم، مقاومت کردیم، جنگ تحمیلی، نبردهای تجزیه طلبانه و غیره. یعنی در واقع مقاومت و پایداری که امام فرمود اگر این جنگ 20 سال هم طول بکشد ما ایستاده ایم، یعنی ایستادگی در برابر تجاوز. گام بعدی ما سیاست صبر و انتظار بود. هواپیمای ما رو زدن، کشتی های ما رو زدن، به مردم اینجور حمله کردن، کودتاهای متعدد رو انجام دادن. ما در اونجا جز مقاومت و صبر در اون مقطع میخوام بگم که کار خاصی نمیتونستیم انجام بدیم جز صبر. به تدریج سیاست ما به بازدارندگی مؤثر کشید.
بله،
یعنی حالا من راجع به الزامات این بازدارندگی و دستاوردهای این بازدارندگی هم باید عرایضی رو تقدیم کنم. سیاست بازدارندگی مؤثر این بود که ما کاری کنیم که دشمن حمله کردن به ما رو به ضرر خودش بدونه و در واقع بخش نظامی رو کنار بگذاره. شما وقتی ماکت یک موشک، ماکت یک ناو رو در خلیج فارس ایجاد میکنید، از راه دور این ماکت رو با موشک های نقطه زن میزنید، دشمن اینا رو میبینه و میدونه که درگیری نظامی به صرفش نیست و از درگیری نظامی کلن پشیمون میشه. دشمن الان میدونه اگر یک درگیری نظامی با ایران ایجاد کنه، جمهوری اسلامی رو برای 20 سال دیگه 100% بیمه کرده، کاملا میفهمه. بنابراین استراتژی بازدارندگی مؤثر برای اینه که اگر حتی دشمن گام مسلحانه ایران برداشت، در گام دوم باز پشیمون بشه. یعنی هزینه عملیات نظامی براش در واقع غیر قابل تحمل باشه. مؤلفه های این بازدارندگی رو من یه اشاره خیلی کوتاه بکنم. دشمن نتونه شدت عکس‌العمل ما رو برآورد کنه، نتونه وسعت در واقع منطقه‌ای رو که ما پاسخ میدیم رو، وسعت منطقه نبرد رو نتونه برآورد کنه، نتونه به یک پیروزی فوری سریع و قطعی مطمئن باشه. چون میتونه به قول برادر بزرگوارمون شهید سپهبد حاج قاسم عزیز، فرمود شما ممکنه شروع کننده باشید ولی پایان دهنده به جنگ نیستید. ممکنه شروع با یه شلیک یک تیر جنگ میتونه شروع بشه، اما پایان دهنده نیستید. بنابراین ملازم فرمایید که مؤلفه بعدیش هم عرض کنم، با اونم اینه که دشمن نتونید خسارات و تلفات خودش رو برآورد کنه، چون برای اونها به این راحتی نیست. دستاورد بزرگ استراتژی بازدارندگی هم اینه که دشمنان اسلام از برخورد نظامی کلن کنار میذارن، میرن سراغ فشار اقتصادی، تحریم‌های اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی که ما الان داریم میبینیم که واقعا همونطور که برادر بزرگوارم جناب مهندس حیدری اشاره کردن، امروز اونها فشارهای حد اکثری خودشون رو برای بحث اقتصادی و فرهنگی اجتماعی دارن دنبال میکنن، که البته اون هم خودش صحنه های جنگ دیگری است که باید ملت با هوشیاری وارد بشه و این صحنه ها رو هم انشالله تعالی با پیروزی ملت پیش ببریم. پس دستاورد استراتژی بازدارندگی امنیت ملی ایران از برخورد تهاجم خارجی. البته ما برای امنیت ملی، مؤلفه های امنیت ملی، همینطور که اشاره فرمودن، بحث بسیج مردم رو داریم. مردم در تمام صحنه ها حضور دارن و خودشون شاهدن و میبینن دشمن داره چی کار میکنه و با رهبری خیلی خوب و متعالی ولی فقیه زمان این حرکت الحمدلله تعالی به پیش رفته و امروز مردم در برابر هر تهدیدی ایستادن. بعد از شهادت سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی و تقریبا قبلش یه نکته فراموش نکنم، استراتژی بازدارندگی مؤثر یه مرحله ارتقا پیدا کرد و تبدیل شد به مقاومت فعال، ایستادگی فعال. این حرکتی که در سطح منطقه دیدیم که جریان مقاومت در تمام این منطقه شعله‌ور شد و قصه بیداری اسلامی پایه‌های حکومت‌های دیکتاتوری منطقه رو گرفت و لرزوند. در برابر اون جریان تکفیری داعش و غیره رو آمریکایی ها راه انداختن. جریان در واقع تکفیری برای به انفعال کشیدن حرکت بیداری اسلامی بود و این اتفاق هم افتاد، یعنی واقعا